فبه نستعين إنه خير ناصر للمؤمنين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. گفت که ای آدم، تو و زوجت در این بهش باشید حالا که معلوم شد خلیفه خدایی و حالا که معلوم شد که دشمنتون کیست و دوستتون کیست، قیافت هاتون مشخص شد، اسکن انت و زوجک، تو و زوج خودت در بهش باش. و کلا منها رغدا حیث شئتم، یعنی تصرف در بهش میتونید بکنید هر جور میخواد، خواست شماست. اما ولا تقربا هذه الشجره، در این شجره تصرف نکنید، که اگه تصرف بکنید فتکونا ظالم میشید. همینجا میگیم بعدن برهانش رو میاریم که ظالم میشی یعنی به خودت ظلم میکنی، به مشکلات میفتی، نه ظالم میشی یعنی معصیت کار میشی. بعدن میگیم که به چه دلیل اینجور برداشت باید کرد. خب پس اولا فرمود که به این شجره نزدیک نشی و بعد گفت که اگر به این شجره نزدیک بشی ظالم میشی. خب این شجره چیه که وقتی بهش نزدیک شدی ظالم میشی؟ اگر که یه مثال امام در کتاب آداب و صلاتشون روایتی میارن و بعد یه شرحی میدن، من اینجا یادداشت کردم صفحه 72 کتاب آداب و صلات امام، امام یه باب خوبی را باز میکنن برای اینکه این مسئله روشن بشه. اولا شجره یعنی یه چیزی که دارای کسرت هست، شاخ شاخ هست. خب آیا صورت دنیا در عالم برزخ و ملکوت همون شجره نیست؟ شوی همچی بحثی را میکنن، کمک بحث ما میکنه. یعنی اگر که عالم کسرت در عالم برزخ بر ما ظهور کنه همون شجره است، صورت ملکوتی عالم طبیعت. چون میدانید که هر موجودی در عالم ناسوت یک وجه اندلاهی داره، سبحان الذی بیده چی ملکوت کل شی، هر چیزی که تو این عالم هست جنبه ملکوتیش و صورت ملکوتیش عند الله است، بیده است. یعنی یک وجود غیبی برزخی داره هر چیزی. حالا کل عالم ماده وجود غیبی و برزخیش به چه صورتی است؟ شاید همون به صورت شجره باشه. پس جنس عالم ماده کسرت است، حقیقتش کسرت است. پس اگه کسی به عالم ماده نزدیک بشه، صورت برزخش نزدیک شدن به شجره است. خب حالا اگه کسی به عالم کسرات و کسرت ها نزدیک بشه، عمرش تلف میشه. وحدت هست که حقیقت داره، کسرت که حقیقت نداره. وحدت عین وجود است، مگه نه؟ مگه خدا که عین وجود است عین وحدت نیست؟ پس هر چیزی که غیر وحدت است به همون اندازه غیر وجود است، خیالات است، حقیقت ندارد. پس عالم کسرت به همون اندازه که کسرت هست وجود نیست، خیال است. به همون اندازه که خیال نیست، خیال است و حقیقت ندارد، دل بهش بستن یعنی دل بر سراب بستن. پس به آدم فرمود که و به حوا ولا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشی. یعنی اکل و شرب که مقدمش میل است، فرمود که میل به این شجره نداشته باشین. علامه طباطبایی میفرماد تصرف نداشته باشین. داشته باشیم طوری نیست، به اندازه ای که به کسرات توجه کنید به مشکل میفتید. خب بیفتید، داره تکوینی حرف میزنه و نه اخلاقی ها. میخواه بگه جنس نظام ما اینه نیست، به شجره نزدیک بشی بشو از بهش خارج میشی، طوری هم نیست. دیدیم که آدم به شجره نزدیک شد و از بهش خارج شد و طوری هم نشد. حالا طوری نشد و بعد میگیم جمله امام من حاشیه این جزوه نوشتم، میخواید بخونیم ببینیم چطوره. میفرمان پس خطیه آدم و آدم زادگان را مراتب و مظاهری است، چنانچه اول مرتبه آن توجه به کسرات اسماییه، اون دیگه سعجیبی، و آخر مظهر آن اکل و شرب از شجره منهیه است، که صورت ملکوتی آن درختی است که در آن انواع میوه هاست، و صورت ملکیه آن شجره همین طبیعت هست. و حب دنیا و نفس که اکنون در این دنیا ذریه آدم با آن روبرو است. خب پس میگه که ولا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشی. یعنی ای آدم در بهش به صورت‌های ملکوتی کسرت‌ها نزدیک نشو، شدی در زمینی، شدی همین که بناست تو به طبیعت نزدیک نشی. خب شدی، خب پس به طبیعت اگه بخوای نزدیک بشی باید جاد کجا باشه؟ خب جاد زمین باشه. بفرمان یعنی جنس نزدیکی به شجره یعنی نزدیکی به کسرت ها. نزدیکی به کسرت ها مساوی است با توقف در زمین. حالا چه مشکلاتی پیش میاد مال بعد متن رو میخوام یه تکش رو با هم بخوانیم. اینجا رو میخوام بخونیم با این امتحان یا میخوام از بالا ترجمه. در واقع ذیل آیه 35 سوره بقره 400 که رها کنی سطر 4 مینه و و در واقع این ظلم ظلم به خود است، چون گفت فتکونا من الظالمین. بازم بحث میکنیم بعدن این رو. مثل تشنگی و گرسنگی عریانی که نتیجه نزدیکی به آن درخت بود، حرف خیلی توش قابل است. و با این امتحان، از اینجا خیلی دقت کنیم، برای خود او یعنی خود آدم هم روشن شد باید در زمین زندگی کند و در زمین بمیرد. بهش گفتن به شجره نزدیک نشو، شد یعنی تو جنست آنچنان است که به شجره نزدیک میشی. بنابراین پس شجرم که صورت ملکی زمین است، پس تو جنست نزدیکی به زمین است، پس تو جنست زمینی است. بعد آیه بعد میرسیم دیگه، خب نه به تو برید رو زمین همتون. خب چیزی که هست راه زمینی شدن آدم همین بود که نخست در بهش منزل کنن و برتریش بر ملائکه و لیاقتش برای خلیفت الله بودن اثبات شد. یه محلی، یه نشئه‌ای، یه موطنی باید باشد که انسان بتواند اسما بنمایانه. این که در زمین به راحتی مشکل نیست، 60 سال عمر میخواد، پس باید یه موطنی غیر این زمین باشد. یه موطنی باید باشد که ملائکه سجده کنن بر این اسمایی که آدم ظهور داد. یه موطنی میخواد که شیطان ظاهر بشه بر سجده نکردن، یعنی موطن ملکوت این عالم را میخواد. شما میدانید که سر حیات زمینی در عالم ملکوت است. همیشه اینطور است، هر چیزی یه سری داره. سر یعنی چی؟ یعنی همه حقایقش یک جا جمع است. به یکی میگن یه سر به من بده، یعنی خیلی حقایق یک جا بده. ما در خبر داریم که روزی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بنا بود فوت کنن، امیرالمومنین بغل کردن، مدتی طول کشید، حالا مثلا به زبان امروز شاید 7-8 دقیقه. بعد حضرت وقتی بلند شدن، اونچه که تاریخ میگه عرق کرده بودن، یعنی معلوم بود این دو تا یخته طولانی بغل هم بودن. بعد تعبیر حضرت نیست که اسرار کل آدم را به من پیامبر داد. سر یعنی چیزهایی که اگر بخوایم با گوش بشنویم صدها سال طول میکشه، اگه بخوایم با چشم ببینیم هزارها سال طول میکشه، اگه بخوایم فکر کنیم صدها سال طول میکشه، اینا در یه مقام دیگه یه چیز است و سلام. خود همین آدم ماده رو ببینیم، خیلی چیز دیگه، فرش، زمین، شیراز، تهران، نیویورک، استخر، دریا، رودخانه. حالا همه اینا اگه تو عالم ملکوت جمع شد میشه یه شجره. تازه جنس شجرم جنس خاص همون عالمه و صورت شجره ای عالم ملکوت همه این عالم ماده است. خب حالا بناست به آدم و آدمیت قانونها و اسراری بدن، پس تو این عالم نمیشه؟ پس باید یه عالمی که سر این عالم است، در اون عالم همه چیز برای بشریت روشن بشه، برای آدم و آدمیت روشن بشه. آمدن صحنه ملکوتی حیات آدمی را بشنمایاندن. پس قصه آدم قصه سری آدم است، قصه آدم قصه حیات ملکوتی آدم است. به آدم میخوان بگن تو ذاتن این چنینی و در چنین شرایطی حقیقتت را میتونی داشته باشی.
تو بی نزدیکی به شجره نیستی. بازم رو این حرف میخواییم بعدم بزنیم. حالا این جمله رو بخونید، فکر میکنم مطلب روشن شه. چیزی که هست راه زمینی شدن آدم همین بود که نخست در بهش منزل کنند. چرا؟ و برتریش بر ملائکه و لیاقتش برای خلیفت الله بودن اثبات شود. اون دوباره دقت کنید، یعنی جنبه ملکوتی وجود عالم و حیات زمینی و همه این قصه های آدم باید اونجا بر هستی آدم روشن بشه و بعد در بهش منزلش بدن. بعد از چی؟ بعد از اینکه شرافت آدم و دشمنی شیطان روشن شد، تازه بگن چی؟ اسکن انت و زوجک، در بهش منزلش دهند و از نزدیکی به آن درخت نهیش کنند و بعد به تحریک شیطان از آن بخورد و عورت آدم و همسرش ظاهر شود که میگیم یعنی چی؟ و به زمین بود کنند. و ابلیس هم پس قصه مشخص شد که باید به آدم بگن را تو زمینی، بیا و زمینی بودن خودت رو خودت به خودت نشان بده. ابلیس هم اینجا کاره ایست و هم و ابلیس هم هدفی جزی نداشته که به هر وسیله شده ای به آدم را بر آدم بنمایانه. خیلی خوبه، کم زحمت کشیده ابلیس. یعنی بودن ابلیس که بد نیست، بر ما بده، نه بودنش در هستی. خدا ابلیس، ابلیس که از دست خدا در نفت، خدا ابلیس رو خلق کرده است. اما به ما گفت که به پاید گولتون نزنیم. حالا میرسیم. زیرا آنچه از آیات مربوط به آدم و همسرش برمی آید این است که، این نکته خیلی جالبه، یعنی متن قویه، طور نیست بخونیم و شرح بده. وقتی خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد، ایشون میگه اینجوری انگار بوده است که اول در زمین اینا خلق شدن. خب یعنی جنبه بدنیشون و توجه روح به بدنشون و نفخت و فیه من روحی و اینا همه شد پس از فیضا سبیتو، یعنی نظم بدنی پیدا کردن، روح بر بدن دمیده شد. بعد حالا چی شد؟ بعد نگذاشتن در زمین بمانند. چطوری؟ شما دیدین بعضی از عرفا و اولیا با یه جذبه الهی بدنشون هست ولی توجهشون به عالم برزخ است، مثلا اونجا زندگی میکنن، کم و زیاد داره. مقام حضرت آدم بود که با اراده خدا کلیت داشت این نحوه حیات برزخی. بعدن هم این مثال بیشتر میزنیم، اول مطلب دستتون بیاد. ایشون میفرماد وقتی خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد بلا فاصله و قبل از این که متوجه شوند به چیزی، عیبهایشان پوشیده شد. یعنی چه این هم؟ و داخل بهشت شدن، یعنی رفتن در موطن دیگه، در یه مقام دیگه. در زمین خلق شدن ولی زمینی نماندن. توجه به عیبهاشون که جنس حیات زمینی، توجه به عیبهاست و بعدن میگم یعنی چی؟ جنس حیات زمینی توجه به عیبهاست، اینها حیات زمینی رو شروع نکردن، کشیده شدن به عالم برزخ نزولی، کشیده شدن به همون بهشتی که تا حالا بحثش هست، که بهشتی که شیطانم داره. ظهور عیب در زندگی زمینی و نیز خوردن از آن درخت یکی از قضاهای حتمی بود. بنا بود خدا آدم را زمینی قرار بده. چرا؟ و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. پس قضای حتمی، آنچه خدا رانده بود، آنچه خدا حکم کرده بود، این که آدم زمینی باشد. چرا بردش بهش که بعد بیاردش زمین؟ اینا رو داشتیم میگفتیم، یه تکشا گفتیم. ظهور جنبه ملکوتی مقام آدم که علم آدم اسماء انبئهم به اسماء فسجد ملائکته ابا و استکبر ابلیس، اینا کجا باید ظهور کنه؟ سر آدم را به آدم کجا نشون بدن؟ زمین که ظرفیت ندارد، که زمین 100 سال طول میکشه تا یک کلمه از غیب بر جان یکی برسه، اونجا باید همش یک جا برسه. خب پس یکی از قضاهای حتمی خدا این بود که انسان باید زمینی میشد. و به همین جهت هم بعد از آن که خطایشان را آمرزید به بهش برشون نگرد. خب اینا توبه کردن دیگه، آدم و حوا توبه کردن، گفتن ظلمنا انفسنا، اما خدا توبهشون را قبول کرد ولی برشون نگرد. و قانون ساقا، اگر توبه کنی از گناهی، توبت اگر پذیرفته شد، مقامت مقام قبل از گناه است. من تاب لذنبن کأن لا ذنب له، یه قانون است. اگر گناه کنی ساقط میشی از مرحله از قول، بعد توبه کنی و توبت پذیرفته بشه، برمیگردی به اون مقام. چه شد که آدم و حوا علیهم السلام توبه کردن، توبهشونم قبول شد، فتاب علیه میرسی، ولی برنگشتن به مقام بهش. یکی از نکاتش همینه که بنا نبود که اینها در اون بهش بمانن، بنا بود بهشون ثابت بشه شما زمینید. وقتی هم که ثابت شد زمینی هم، و ماندن در زمین، میفرماد که به بهشتشان بر نگشتن، بلکه به سوی دنیا حبوطشان داد تا در آنجا زندگی کنن. و اگر این قضا حتمی نبود، باید بعد از توبه و پذیرش آن توبه به جای اولشان بر میگشتن. پس علت بیرون شدن آدم از بهش آن خطیه نبود. عجبا، خیلی حرف بزرگی. یعنی این خطا را نمی کرد برمیگشت به زمین، جنسش زمینیست. میخوایی نبگه با یه علت بیرون شدنش از بهش ظهور عیباش بود. بخون جمله را. پس علت بیرون شدن آدم از بهش آن خطیه نبوده. چرا؟ چون بعد که توبه کرد پس باید برمیگشت. یه چیزی برای آدم روشن شد که دیگه جاش تو بهش نبود، اون که بعد از خوردن اون شجره عیباش پیدا شد. شجرم بنا شد چی باشه؟ میل به دنیا و تصرف در دنیا. یعنی تصرف در دنیا ظهور نقص ها رو باعث میشه. حالا پس باید در دنیا بماند که نقص هاش را برطرف کنه. به این جملات هم التفات بفرما. جمله ایشون درست شد؟ بلکه آشکار شدن عیب آن دو بود. خیلی جمله خوبیه، بعدم زیاد میخوام روش حرف بزنم. یعنی بعد از سوره بقره، در سوره طه که بحث میکنیم، چندین سوره را بحث میکنیم در رابطه با داستان حضرت آدم، اونجا مفصل بحث میکنیم که عیبهاشون که ظاهر شد چرا ظاهر شد، و بعد ای پاشون که ظاهر شد دیگه نشد تو بهش بمانم. خب پس تا اینجا رسیدیم به این نکته که ای باهاشون که ظاهر شد دیگه باید میرفتن از بهش بیرون. حالا به من بگو برای که ذهن گزیده نشه، چرا وقتی ای پا ظاهر شد باید میمدن زمین؟ بده یا خوب است آدم عیبش در جایی ظاهر بشه که نتونه برطرف کنه؟ چه خوبیه دیگه بمانم؟ تا عیبت ظاهر نبود، تا توجه به عیبات نداشتی، خود بودی و خدای خود خوشا به حاله. حالا که عیبت ظاهر شد، با عیب، با نظر به عیب خودت نگهت دارن که بهت ظلم کردن، پس میگن برو زمین، برو یه فکری برای این عیب ها بکن و بیا. پس کار خوبی شد که ما اومدیم رو زمین از این جهت. چه موقعی بد از روی زمین بمانیم؟ نظر به کسرات بکنیم، نقص هامون را ببینیم، با این نقص ها خوش باشیم. چه موقعی خوبه که روی زمین باشیم؟ نظر به طبیعت بکنیم، نقص هامون را ببینیم، نظر به خدا بکنیم، نقص هامون را برطرف کنیم، وقت دیگه میریم در بهشت جاودان که دیگه اونجا بی عیب ها مونده. در بهشت اولیه عیب‌ها بود، انسان نظر بهش نداشت. طور نیست. در بهشت بعدی اصلا عیب‌ها نیست. درختی که صفحه 5 با هم درختی که نباید آدم بدان نزدیکی میشد، درختی بوده که نزدیکی بدان مستلزم تعب و بدبختی در زندگی دنیا بوده. نه؟ خودتون امتحان کنید. شما به دنیا نزدیک بشید، خیلی دقت کنید و زود قضاوت نکنید. حرفای اینجوری اگه بخواید سیاسی و نمیدونم اقتصادی و اینا بررسی کنید، بلای بزرگ سر ما آوردی. مسئله بحث سر حیات دنیای آدم است، یعنی اسراری که اون اسرار باعث شد که انسان در زمین بماند. اگه این اسرار مشخص بشه، خیلی زندگی زمینی معناش فرق میکنه. خب به من بگو ببینم که اگر به طبیعت نزدیک بشی، یعنی طور زندگی کنی که خیلی طبیعت بخواد، و بعد چی میخواد؟ از طبیعت میخوایی دیگه. اگر که خانه بزرگ بخواد، خب اون وقت شهر بزرگ میخوایی دیگه. اگه شهر بزرگ بخواد، وقت خیابون میخواد، چون خونه که پرده همه با یه جاده مال رو حل است. یه سر به تو این اتاق میگوی مادر احوالت چطوره، تو اون اتاق هم میگوی خاله احوالت چطوره، خودت و عیالت هم تو این اتاقی، بچه هم تو این اتاق. یعنی هرچه کمتر به طبیعت نزدیک شی، به تعب و سخت دی کمتر نزدیکی. حالا عکسش کن، طبیعت بیشتر بخواه، یعنی یه خانه بخواه نه یه اتاق. حالا وقت بقیه هم خانه میخوان دیگه، وقت شهر بزرگی میخوان. شهر بزرگ یعنی چی؟ اون وقت میخوان جاده طولانی میخوان. اون وقت شهر بزرگ که خانه من این طرف شهر باشه، خانه برادرم آن طرف شهر، خانه خالم اون طرف شهر، که دیگه با پاک نمیشه رفت. اسب میخوام، اسبم که کمه، ماشین میخوام. ماشین که داشتیم، جاده پهن میخوام. حالا برای اینکه سر به خالم بزنم، کارخانه ماشین میخوام، کارخانه اسفال سازی میخوام، کارخانه رنگ فروشی میخوام، مکانیکی میخوام. یعنی هزار زحمت میخوام چون یک خانه بزرگی خواستم. هرچه به طبیعت نزدیک بشی، به تعب میفتی، از بهش خارج میشی. اون وقت نقصهات را، زشتیهات رو میبینی. سوره طه بحث میکنیم، داریم همینجا سوره اعراف اینجا اشاره کرده است، سطر دوم نگاه کنیم، فرماد که در آیه 22 اعراف دارد همین که از آن درخت چشیدن عیبهایشان برملا شد، فلما زاغ شجره بدت لهما ساعاتهما ساعاتهما، وقتی به اون شجره نزدیک شدن عیباشون پیدا شد، نقصاشون پیدا شد. یعنی به طبیعت نزدیک شدن نقصای اونا پیدا میشه، اون وقت برطرف میشه، یا هرچه بیشتر نزدیک بشن بینه میشه، نقصش زیاد میشه. خب حالا ماشینی که خریدیم و جاده طولانی هم که کشیدیم، حالا اداره صدور شناسنامه که تو اولین خیابون بود، حالا خیابانا پهنه، ماشین هم که داریم، اصلا میذاریم توی یکی از شهرک های مثلا شهر اصفهان، اداره گذرنامه رو میذاریم مهیار، ماشین که داری، جاده هم که هست، خب این مهیار، حالا زحمت زیادتر شد، یعنی باید خیلی راه بریم. خب حالا چه شد؟ حالا بعد اداره گذرنامه مهیار، اداره صدور شناسنامه مورچه خود، طوری نیست، جاده که هست، ماشین هم که هست، یعنی یه عیبها افزون شد، نقصها افزون شد، برطرف هم نشد. از اول میخونیم درخت، صفحه 5، درختی که نباید آدم بدان نزدیک میشد، درختی بوده که نزدیکی بدان مستلزم تعب است نه گناه. خوب گوش کن. و بدبختی در زندگی دنیا بوده، و آن این که اون درخت پروردگار خود را فراموش میکنه. حالا توی زندگی سختی که گذرنامش این بره از خانه خاله، این بره خونه مادر، این بره سله رحم، محال است یا مشکل است؟ محال که نیست، مشکل است. پس عملا دینداری خیلی مشکل میشه، به تعب میفتی، نه به کفر. دینداری سخت میشه، میتونی دینداری کنی ولی سخت میشه دار. و آن این که پروردگار خود را فراموش میکنه، این مطلق نیست و از مقام او افلت میبرزد، که آیش هم خوندی. حالا ببین چرا گفتم به گناه نمیفتی، به ظلم و سختی میفتی؟ خود ایشون برهان خوبی کرده است، میگه ظلم آدم و همسرش با آن نزدی، با آن درخت ظلم به خود بود، یعنی نزدیکی به اون درخت به خودش ظلم کرد. خانه مادرش این بر شهر است، خانه خودش این بر شهر، یعنی نزدیکی به طبیعت کار را سخت کرد، ظلم به خود بوده و نه نافرمانی خدا. بعدم میگیم چرا. بازم مثل تعب در زندگی دنیا از گرسنگی و تشنگی و عریانی. این مثالا مثالایی بوده است که خب یه خود مفسرین قدیم می‌زدن، حالا میشه مثالای جدیدتری در حرف یکیه، مثالا فرق می‌کنه. و به همین جهت هم نهی خدا ارشادی بوده نه مولدی. میدونید که یه وقتش دین هست، در دین میگن نماز بخون. حالا ما نماز نخونیم، ما چه کار کردیم؟ امر مشخص خدا رو عصیان کردیم. اینه میگن عصیان به امر مولوی، یعنی خدا برای اینکه بندگی ما رو تقویت کنه، محکم کنه، شریعت میاره، در شریعت حکم میکنه، انجام بود برای بندگیست. و از سلام چرا نماز میخونیم؟ چه میدونم چرا میخونیم؟ برای اینکه خدا گفت. هر چی شما بخوید بخوید به خودت. خیلی چیزا میتونیم بگیم ولی دلیل نداره. آ نماز میخونیم که مثلا سر حال باشی، نماز میخونیم که مثلا صبح بیدار بشی، اینا همش حاشیه است. یکی از دوستان مثلا میگه آقا حجاب رو رعایت کنید تا با وقار بمانید. حرفای انچه یکی از دوستان فهمید که آقا نه یک کلمه، حجاب حکم خدا است. میخوای اثبات کنید بنده ای با حکم خدا رعایت، حجاب حکم خدا، حکم خدا رو رعایت کنید. شریعت برای اثبات و تقویت بندگی. چرا نماز صبح دو رکعت؟ چه میدونم چرا دو رکعت؟ چرا دو رکعت بخونم؟ چون خدا گفته است. نخوانم چی؟ چون خدا رو به آیت میگه بندگی نکردم. خب پس شریعت برای اثبات و تقویت بندگی است. اما اگه شریعتی در کار نباشه، اصلا هنوز زمان حضرت آدم در اون بهشت که اصلا زمین حضرت نیامده بوده، شریعت نبوده، اصلا نه. یه وقت بهشت که میگه دست ده به آتش نزن، بزنی میسوزی. حالا یکی بگه میزنم تا بر تو مخالفت کنم، نه بزن تا خودت بسوزی، اصلا مخالفت نیست. من نگفتم دست به آتش نزن که حرف منو بشنوی، من گفتم دست به آتش نزن که نسوزی. اینه بهش میگن حکم ارشادی یا مندوبی، یعنی برای خود دست. اصلا داستان حضرت آدم قبل از شریعت هست، شریعتی نیست که حکم مولوی باشد که عصیانش گناه باشد و قرب رو از بین ببره. خوب دقت کنیم. پس داستان حضرت آدم میگه ولا تقرب و حاضر شجره، به این شجره نزدیک نشین، بشین چی ستمه میکنی و سلام. پس اگر به طبیعت نزدیک بشی به زحمت میفتی. در زمین باش، یعنی خدایی باش، نه در زمین باش و زمینی باش. خوب دقت کنید، بعدم میفرماید خوب گوش کنید. میگه که آدم صورت طبیعت این شجر است. اگه به شجر نزدیک شدی محکوم زمینی، به زمین که رفتی به تعب میفتی، به تعب که افتادی به زحمت میفتی، سخت باید دینداری کنی. مشکل شما حساب کنید در شرایطی که یه مسجد بخواید بسازید با خش، یعنی چطوری؟ یعنی خاکهای کف اینجا رو برداری خش بسازید، نه تریلی میخوام، نه هیچ، با نه کارخونه سیمان میخوام، خش بسازید، پهلوش هم یه تکه زمین است، آبش دادیم تیرای تاق را. من خودم میدیدم یه بار رفتم کنار یه مسجد، یه مسجد توی یکی از روستا، گفتم اینجا چه؟ گفتن اینجا داریم چوب روش میدیم، یعنی همون درخت روش میدیم که اگه این تیرای این در مسجد پوسید اونا رو بندازیم. ده بیستا درخت چنار کاشته بودن. اینم از همین خشتای اینجا کندن زیر زمین شد، زیر زمین مسجد شد، بعدم با اون خاکا خش ساختن شد چی؟ شد خود مسجد. اون تیرارم انداختن روش، اون خاکارم با یه خود کاه کاتی کردن شد کاه. و سلام، نه کارخانه سیمان، نه کارخانه مزایک، نه سنگ بوری، نه تیغ عرقه، نه الماس، نه کارخانه تراشکاری که این کارخانه رو به تراشه، نه معدن، نه مدر، نه حالا همه اینا چی شد؟ تو را از مسجد محروم نکرد، مسجد سختی به تو داد. بعدم جالب است که شیطان اسم اینا را گذاشت پیش رفت. یعنی اگه ما یه تاق گلی داشته باشیم و تیری پس رفتن، و اگر یک تاق سنگی داشته باشیم یا نمیدونم گچ داشته باشیم پیش رفته است. و حالا به همون اندازه که از خدا دور میشیم چیزی نیست. یعنی به همون اندازه که در تعب دنیا افتادی از خدا دور شدی، بی خدا نشدی، سخت خدا داری باید بکنی. نگفت که ای آدم برو که کافری، گفت برو که در سختی هستی. ببین ببین، پس این تیکه رو نمیخونم، همین که گفتم خودتون بعد بخونید. فأزلهم الشیطان، بهش گفتن بپا به این درخت نزدیک نشو. آقا شیطان، فأزلهم الشیطان، شیطان گودشون زد، از صعود پایینشون بود. ازله یعنی زیر پاشون کشی افتادن پایین، از اون صعود افتادن پایین. دقت کنه هر وقت میخواین گناه کنین چه کار میکنین؟ اول عظمت دنیا یادتون میبره، بعد راحت گناه میکنین. یه قاعده است فأزلهم الشیطان عنها، گولشون زد شیطان از اون نهیه، از اون نهیه. فأخرجهما مما کانا فی، از اون مقام بهشتی که عیبها رو نمی دیدند و نفسها رو نمی دیدند و خود بودند و خدای خود خارج شدند. نتیجه چی شد؟ قل نه به تو بعض و کن لبعض نده، تو برید آن شمایی که نظر به طبیعت دارید، برید در طبیعت به جنگ. بعضکم لبعض عدو، شما جنس طبیعت جنس تنگیست دیگه. نمیشه که همینجا که من نشستم شما هم بشینید، نمیشه همینجا که من خونه دارم شما هم خونه داشته باشین، که خونه من خونه منه دیگه. نمیشه اون غذا که من دارم میخورم همون غذا هم شما بخورید، یعنی همون مثلا یه گلابی من مثلا دارم میخونم همین گلابی میشه، یه گلابی مثل این بخورم دو تا گلابی شده. نه، یه گلابی خیلی گلابی نیست، یه خونه خیلی خونه نیست، برعکس عالم غیب یه چیزش خیلیه. الان شما من دارم حرف میزنم، شما فکرن حرف من میگید، لفظم که مهم نیست. شما الان میتونه پلوی شما بده صبر کن، تو فکر نکن، بذار من فکر کنم بگیرم حرفا رو، بعد تو فکر کن. چرا چه بخیل هممون میگیریم؟ غیب جنسش طوریه که مزاحم هم نیست دریافتش، یعنی هم شما میتونی دریافت کنی هم این هم این. جنس عالم طبیعت عکسش است، تضاهم داره. اونجا که شما نشستین کس دیگه نمیتونه بشه، بس دعوا میشه یا نمیشه؟ حتما میشه، حتما. یعنی محال از کسی در طبیعت زندگی کنه و جنگ نکنه الا اینکه یه فکری بکنیم که آیات بعد میگه. برای همین هم گفت قل نه به تو بعضکم لبعض عدو، برید رو زمین با هم جنگتون شروع میشه. اگه دقت کنین هنوز بحث توبه و اینا نیست، این حبوط قبل از توبه است، یعنی هنوز نیومدن رو زمین. گفت برید رو زمین که جنگتون شروع میشه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، شما یه مدتی رو زمینی و بعدم زمان محدودی میچرید، تمام میشه حیات زمینیتون. پس حالا که طبیعت رو خواستید، برید به سوی طبیعت که یک زندگی پر جنگ و یک استقرار موقت و یک چریدن محدود و سوا. این شد زندگی زمینی. اما آدم آدم است. آیه بعدی را میخونیم، بعدم برمیگردیم. آدم بیدار شد، یه مرتبه دید چه خاکی بر سرش. میگن که توبه کرد دیگه، توبه که کرد بر نگشت به بهش، ولی زمینش زندگی زمینیش هلاکتبار برش نشد و کامل ترش هم کرد. فتلقا، حالا بخونیم برمیگردیم. فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم از طرف پروردگارش یه حقایقی کلماتی دریافت کرد، سنتی کلمه، یعنی لفظ، مثلا میگیم کلمه لا اله الا الله یعنی حقیقت لا اله الا الله، سنت معنی کردن، حقیقت معنا کردن، یه حقیقتی دریافت کرد. چه چی؟ که خدا بهش نظر داره. خدا بهش نظر کرد که این کار را میتونه جبران کنی. آدمم توبه کرد، خدامم چون توبه پذیر است توبه آدم را قبول کرد. حالا بعد که آدم توبه کرد بخون آیه را، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، پس به اون کلمات نظر کرد یا خدا بر آدم نظر کرد. انهو خوبت تباق ره، خدا کارش اینه که نظر میکنه، تباق است، نظر میکنه به بنده های خطا کارش، بلکه برگردن توبه یعنی برگشت دیگه. اول خدا نظر کرد به بنده، بنده توفیق پیدا کرد نظر کرد به خدا، خدا نظر و توبه بنده را چه کار کرد؟ قبول کرد، پذیرفتش. و حالا بعد از توبه گفت برگردید رو زمین یا گفت نه ول نمیشه؟ که آیه بعدی را نگاه کن، قل نهبت منها جمیعا، برو برگرد ندارد. گفتیم که برید رو زمین، اما حالا شما توبه کردید، ناراحت نشید. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حالا برید رو زمین، پس حیات زمینی شروع شد. پس حیات زمینی حالا شروع شد. بعد گفت من، و اگر که من که این کارو میکنم برای شما هدایت میفرستم، که حالا شریعت شروع شد. یعنی تا قبلش اصلا شریعت معنا نمیداد، چون آخه کاری بر اساس کمالی باید باشه. شریعت مال این است که انسان نقصاش را جبران کنه. پس انسان اول باید توبه کنه، بفهمد این کاراش عیب است، بعد بگید خدایا چه کار کنم؟ میگه فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسی هدایت منو تبعیت کنه، اون نگرانی ها رو ندارم. حزن قصه از گناه گذشته، خوف نگرانی از سقوط آینده. میگه دو چیز ازت برداشته میشه، هم ضعف گذشته جبران میشه، هم نگرانی از آینده که دوباره سقوط کنی ایجاد میشه. پس قصه حیات زمینی قصه ایست که معنی میده برای ما، یعنی یک حیات عادی نیست و یک به اصطلاح کار بریده از غیب و سنت های غیبی هم نیست. حالا دوباره برگردید، اشاره میکنم میرم. ما داریم در بهش گرسنگی و تشنگی نبود. چرا؟ برای اینکه اصلا طبیعت ما آنجا نیست. گرسنگی و تشنگی مال طبیعت هست، نه اینکه گرسنگی را زود جبران میکنن. اصلا گرسنگی نیست. خودتون دیدین بعضی از اولیا که یه کمی بهشتی بشن، گرسنگی براشون هیبت نداره. عکسش، کسایی که خیلی طبیعی و زمینی میشن، همه زندگیشون رو گرسنگی تهدید میکنه. هر دو یقدر غذا ممکنه بخورن. یه کسی تمام روز به فکر این است که این غذا رو بخوره، یکی هم نه، غذا میاد و میخوره. یعنی کسی که بهشتی بشه هیبت گرسنگی ندارد. چرا؟ چون در بهش اصلا نیست. زکاری داره در البته. اون وقت بر شما ببینید، شما یک نزول داری یک صعود دارید دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. از غیب آمدید بر زمین، از زمین میرید بر غیب. خب یکیش بهش میگن برزخ نزولی، شما از غیب آمدید رو زمین، اون غیبی که نزول کردید تا زمین، اون غیب ها میگن برزخ نزولی. آدم در برزخ نزولی هنوز نقص داره، درسته؟ نازل بدتر از عالی، همین که نازل شده نقصش بیشتر شده، ولی برزخ سعودی یعنی مقام شده است، کمال پیدا کرده است و دارد میره. اونچه که دارالخلد است بهشت نزولی نیست، بهشت سعودی است. چرا دارالخلد است؟ چون زمینه خروج ندارد. چرا زمینه خروج ندارد؟ برای شیطان ندارد. چرا شیطان ندارد؟ برای که تو دنیا شیطان را از خود دور کردی. برای اینکه بهشت دارالخلد سرمایه توه، اما بهشت نزولی را به دادن که امتحانت کند، که برای همین هم شیطان داره. نکته بعدی فرمان آدم، این نکته خیلی نکته خوبیه، خدا علامه را رحمت کنه، می‌فرماد آدم میدانست از این شجره نباید بخوره. شیطان اومد گفت بخور. شیطان چی رو فراموشی داد به آدم؟ این که من دشمن هستم رو، اینا یاد آدم بود. خوب دقت کنی به این نکته. یه وقت شما میدونی این کار بده، ولی یک کسی میاد ناصحانه و دوستانه میگه نما چیزی توجیه میکنه. درسته مشروب بده است، ولی اگه مثلا مست شدی بده است، تو یه قطره بکنی. یعنی قبول داری مشروب بده، شیطان میاد حکم خدا را توجیه میکنه. کی تو گول میخوری؟ وقتی دشمنی شیطان را فراموش کنی. اگر نه، اگه دشمنی شیطان را فراموش نکنی گول میخوری. پس به قول علامه طباطبایی ادله شون هم خوبه، میگه آدم دشمنی شیطان را فراموش کرد، نه حکم خدا را. هم پاراگراف را میخونیم، هم اگه خواستیم بازم قابل بحث است. نگاه کنید پاراگراف چندم میشه، چهارم صفحه 5. شیطان اول پاراگراف با فلسفه چینی نهی خدا را توجیه کرد، نگفت خدا نگفته است. گفت میرسیم بعدا که میخواد تو، میخواد اگه تو از این درخت بخوری ملک میشی، جاودانه میشی، میخواد تو جاودانه نشی. خب حالا بعد میگیم و آدم عداوت شیطان را که قبلا خداوند برای آنها گفته بود فراموش کردن، یا اون دوتا فراموش کرد، زیرا شیطان در پوشش نصیحت و قسم سخن گفت. آدم هم نهی شجره را فراموش نکرد، بلکه دشمنی شیطان را فراموش کرد، ولذا توجیه شیطان را پذیره و با نزدیکی به شجره از خدا غافل و به خود مشغول شد. بازم بحث داره. پس شما حالا حداقل اینا تو ذهنتون بسپارید که خدا یه دشمن به ما نداد، یک دشمن شناسی هم به ما داد. خیلی هم آسونه، برو برگرد نداره. خدا می فرماد دشمن شما که شیطان باشید عدو مبین است. چطوره عدو مبین است؟ آقا خدا گفته است این کارو نکن، خب این اومده میگه بکن. یکی بگه آقا خدای من نفهمیدم شیطان دشمن من است، تو خودت میتونستی بفهمی، حکمش رو داد. پس هر
هر کس خلاف این حکم نظر بده شیطان است.
پس هم شیطان شناسی داد هم خدا شناسی.
کی آدم اشتباه میکنه؟
وقتی شیطان رو شیطنت چه فراموش کنه.
کی شیطنت چه فراموش کنه؟
وقتی حکم خدا رو طوری توجیه کنه که با هوسهاش بسازن. چطوری این کارو میکنه؟ گرایش به کثرت ها. جلسه آینده میگیم گرایش به کثرت ها غفلت میارد. غفلت که آورد زمینه توجیه حکم خدا توسط شیطان فراهم میشه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلام بندگی از ما قبول بفرم. خدایا پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلام بندگی و عبادت از ما قبول بفرم. شنن نامد.